عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. بنده دکتر ساسان امیری هستم، روانپزشک، فلوشیپ روانتنی. امروز این فرصت ارزشمند رو دارم که در خدمت شما همیهنان عزیز باشم. قراره با موضوع اختلالات روانتنی و بررسی یک کیس، حالا یک مورد اختلال به صورت مثلا حضوری در اتاق درمان، اینجا برای شما یک جلسه فعال و خیلی خوب رو داشته باشیم. سلام، وقتتون بخیر باشه. من دکتر ساسان امیری هستم، از آشنایتون خوشبختم. میشه در مورد خودتون به من بیشتر توضیح بدید؟
بله، من مریم رحمانی هستم آقای دکتر، 32 سالمه.
بله.
و
مجرد هستید یا متأهل؟
مجردم.
مجرد هستید. بله. شاغل هستید؟
بله شاغل هستم، مهندسی الکترونیک خوندم، توی همین حوزه هم فعالیت میکنم.
شما فرزند چندم هستید؟
فرزند اول خانواده هستید.
فرزند اول خانواده هستید. خب میشه من بفرمایین علت مراجعتون چی هست؟ چی شد که تصمیم گرفتید با بنده صحبت کنید؟
آقای دکتر، من نیاز داشتم با شما حرف بزنم، یعنی واقعا نیاز داشتم که یه روانپزشک منو راهنمایی کنه، به خاطر اینکه من اصلا حالم خوب نیست.
میشه بیشتر توضیح بدین منظورتون از اینکه حالتون خوب نیست چی هست؟
ببینین، من بیماری لوپوس دارم، البته بله. که خب تحت نظر پزشک هستم.
چند سالی که درگیر لوپوس شدید؟
تقریبا 5 سالی میشه.
5 سال هست.
بله. دارم دارو مصرف میکنم، کنترل میشم توسط پزشکم، ولی احساس کردم که اینا کافی نیست، نیازه که بیام اینجا با شما حرف بزنم.
من خیلی از شما ممنونم. ما متاسفانه یکی از بزرگترین چالش هامون اینه که افرادی که درگیر یک بیماری مزمن میشن، مثل همین بیماری لوپوس، تحت تأثیر این بیماری مزمن، خب روان این افراد هم دچار یک چالش هایی میشه. متاسفانه خیلی از افرادی که درگیر بیماری های مزمن هستن آگاهی به سلامت روانشون ندارن و مراجعه نمی کنن. حالا از استیگماش می ترسن یا اصلا اطلاعات کافی ندارند و خب متاسفانه مراجعه نمی کنن. ولی شما خیلی آگاهانه و خیلی شجاعانه تصمیم گرفتید، تشریف آوردید به این اتاق درمان. من ازتون تشکر میکنم. دوست دارم همه همیهنان عزیزی که صدای ما رو میشنوند و درگیر اختلالات مزمن هستن، حالا چه لوپوس، چه میگرن، چه مالتیپل اسکلروز یا MS، چه حالا آسم، هر بیماری مزمنی که هستش، سرطان ها، اهمیت مسئله سلامت روانشون رو درک کنن. این مسئله‌ای که شما الان بیان میکنید خب خیلی مسئله مهمی که حالا ما بیشتر روش فوکوس میکنیم. من میخوام بدونم که این بیماری مزمن و حالا مسائل دیگه که حالا دربارش توضیح میدیم به من که میتونه تأثیر بذاره توی بحث مسائل روان شما، چه تأثیری گذاشته روی شما؟
ببینین آقای دکتر، اصلا من علت مراجعم به شما اینه که من از بچگی خیلی تحت فشار بودم. پدر و مادرم بسیار آدم های محترمی هستن، من خیلی دوستشون دارم، ولی احساس میکنم مسائلی که من از بچگی با مامانم داشتم خیلی باعث شده که الان درگیر و دچار این بیماری بشم. یعنی این که شما فرمودین مراجعه کردم بهتون، به خاطر اینه که من شاید 5 سال درگیر لوپوسم، ولی واقعا از بچگی دوچار مسائل روانی بودم، همیشه تحت فشار بودم و این همیشه منو آزار میداد. من یادم وقتی بچه بودم مدام منو مقایسه میکردن، یعنی مادرم همیشه منو با دیگران مقایسه میکرد، با دختر خاله هم، با دختر عموهام. خب من بچه بودم یه مقداری توپل بودم، همش به هم گفت تو چاقی، درس نمیخونی، بیلیاقتی، ببین دختر خاله هات اینجوریان، دختر عموهات اینجوریان. و این باعث شده بود که حتی مثلا پدرم که به نسبت آدم آروم تری بود این تأثیر رو بگیره و اونم مدام منو سرزنش کنه، یا حتی اگه مثلا به هم نشون نمیداد احساس میکردم که خواهرامو بیشتر از من دوست داره. و این مسئله همینطور پیش رفت تا امروز.
پس من تا اینجا متوجه شدم شما یک والدین سرزنشگر و سختگیری داشتید که احساس عدم کفایت به شما میدادن و کودکی سختی رو تجربه کردید و این کودکی سخت باعث شده که اون ارتباط مناسبی که حالا میاس شکل بگیره با افراد مهم زندگیتون به اون شکلی که به شما احساس امنیت بده شک نگرفته. و این حالا شرایط سخت آیا باعث شده بود که شما مثلا احساس غمگینی هم پیدا کنید، احساس ناراحتی پیدا کنید؟
خب قطعا بله. البته من این نکته رو بگم خدمتتون، من دوست ندارم هیچ لیبلی به پدر و مادرم بچسبونم. اونا به هر حال مامان بابای من خیلی برای من زحمت کشیدن. اگه اتفاقی افتاده الان که من به این سن رسیدم، الان که 32-33 سالمه، میفهمم که از عدم آگاهی بوده. یعنی مامان من شاید هیچ وقت دلش نمیخواسته با من اینجوری رفتار کنه، من اونو مقصر این اتفاق نمیدونم. ولی خب به هر حال شرایط زندگیم به این شکل پیش رفته. و در مورد این که فرمودین ناراحتم میکنه، درسته سوالتون این بود؟ خب قطعا بله. یعنی من فکر میکنم شاید بیماری که من الان درگیرشم با توجه به چیزایی که راجبش خوندم، صحبتایی که کردم، پیش پزشکی که رفتم، به هم میگه علتش همین بوده. اینکه تو همیشه احساس کردی که ناکافی هستی، همیشه احساس کردی که باید خودتو فدا کنی برای دیگران که دیگران رضایت داشته باشن از تو.
نکته خیلی مهمی که حالا تو فرمایش شما بود اینکه شما بخواید با خشم به پدر مادری که حالا ممکنه به خاطر نداشتن دانش کافی در زمینه فرزند پروری باعث شدن شما یه آسیبی ببینی زندگی کنی، این خشمه هیچ کمکی به شما نمی کنه، بدتر مسائل شما رو پیچیده تر می کنه. مثل فردی که انگار یک دشنهی در بدنش قرار داره، به جایی که بخواد این دشنه رو در بیاره و ترمیمش بکنه و اون زخم رو خوب بکنه، دائما دنبال این که بهش نمک بزنه و با سرزنش کردن پدر مادر بخواد مثلا این چرخه ناراحتی که ایجاد شده برای خودش رو ادامه بده. ولی شما خدا رو شکر به یه پذیرش رسیدی و دنبال درمان این مسئله هست.
بله.
خب این خیلی خوبه. بله ما دوست داریم تو این اتاق درمان به شما کمک کنیم. این اطمینان رو به شما میدم که تو این چند دقیقه که هستیم بتونیم این زخمی که در روان شما شکل گرفته رو ما التیامش ببخشیم. ببینید یه نکته خیلی مهم اینه که خب داخل پرانتز اینو عرض کنم، اتفاقات دوران کودکی تأثیر زیادی روی روان آدم ها میذارن. خود مراقبان اصلی، پدر و مادر، میتونن منجر به بروز بعضی از علائم روانپزشکی بشن، مثل افسردگی، مثل انزوا طلبی، مثل پرخاشگری. این مسئله خیلی مهمه. من دوست دارم شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند دقت داشته باشند که فرزند پروری یک مهارت هست، مثل رانندگی. بعضیا ممکنه همین جوری خیلی سریع این مسئله رو به خاطر حالا آموختهایی که از قبل داشتن بلد باشن، اما عمدتاً همه ماها نیازمند آموزش این مسئله هستیم و این خیلی مهمه شما اون الگوهای ارتباطی که با والدینتون داشتین رو بشناسید و برای حل اونا قدم بردارین. یه قسمتش اینه که در زندگی مشترک آینده خودتون بتونید والد آموزش دیده‌ای باشین که بتونید تو ارتباط با فرزندانتون خوب عمل کنید. یه قسمت دیگه مهمش اینه که ما این الگوهای ارتباطی که بین شما و والدینتون داره دوباره تو جامعه تکرار میشه. یعنی توی بعضی از این تئوری‌های روانشناختی ما این حالت رو داریم، شما دائما اون الگو ارتباطیت با آدمای مهم زندگی تو تکرار میکنی با بقیه و ممکنه منجر به یک رفتارهای ناسازگاری بشه. بتونیم اینا رو بشناسیم و با اون حل مسئله‌ای که براش انجام میدیم بتونیم اون الگوها رو تصحیح کنیم. ولی مسئله خیلی مهمتری که حالا از این مقوله بگذریم و موضوع اصلی ماست، بحث اختلالات روانتنیه. من تو این جلسه فکر میکنم مهمترین مسئلهی که دوست دارم شما و شنوندگان عزیز بهش آگاهی پیدا کنید بحث روانتون هست. ما به جسممون خیلی خوب آگاهیم، میدونیم که وقتی سرمون درد میگیره، وقتی گلومون درد میگیره، وقتی حالا علائم گوارشی پیدا میکنیم، قلبمون تون تون میزنه، این علائم خیلی خوب میشناسیم. ولی در مورد مسائل روانمون اون آگاهی رو نداریم. وقتی که حس خشم داریم به صورت پایدار، وقتی که غمگین میشیم، وقتی که استراب داریم، خیلی متوجه اینا نیستیم. یا حتی اگرم متوجهش هم میشیم فکر میکنیم اینا اقدام خاصی نمیخواد، نیاز به درمان نداره، در حالی که متاسفانه این علائم روانشناختی که ایجاد میشه هم دیسترس ایجاد میکنه، هم برای ما رنج ایجاد میکنه. واقعا فرد دچار رنج شدید میشه تو عملکردهای مختلفش، چه تو ارتباط با خانواده‌اش، چه تو ارتباط در محل کارش، چه تو تحصیلش مشکل ایجاد میکنه. یعنی من دوست دارم شما و همه شنوندگان ما یه آگاهی نسبت به روان خودشون داشته باشن. آیا الان روان ما علامتی درش وجود داره یا نداره؟ به نظر میرسه تو این جلسه که من با شما دارم شما یک غمگینی رو دارید که این غمگینی از کودکی با شما بوده و همینطور جلو اومده.
درست.
حالا اینکه این غمگینی چقدر میتونه در بروز اختلالات جسمی تأثیر بذاره، خب امروز ثابت شده که علائم روانشناختی با اثری که روی سیستم مغز شما میذارن، با آزاد شدن یه سری مواد شیمیایی مثل حالا محرک هایی مثل حالا نورپینفرین، اپینفرین و خب یه سری هورمون هایی مثل کورتیزول و خب اثری که روی سیستم ایمنی شما میذاره، بعضی از مواد شیمیایی مثل اینترلوکین ها، تی ان اف ها، اینا رو تغییر میده و این غمگینی و استراب شما میتونه منجر به تشدید علائم جسمی شما بشه و حتی نقش داشته باشه با همین مکانیسمایی که گفتم. خب شما میدونی که بیماری لوپوس یا بیماری خودیمنی هست که سیستم ایمنی بر علیه بافتای بدن اقدام میکنه و آسیب میزنه بهشون. خب خود همین بیماری هم میتونه مثلا با درگیر کردن بافتای مغز منجر به حالا بروز علائم بشه. یعنی یک رابطه دو طرفه است، هم علائم روانپزشکی و اختلالات روانپزشکی مثل اضطراب و افسردگی میتونن در بروز و تشدید و پاسخ ضعیف درمانی بیماری‌های جسمی اثر بذارن و هم بیماری‌های جسمی میتونن در تشدید و بروز علائم روانشناختی اثر بذارن. و خب من خیلی خوشحالم که امروز مراجعه کننده مثل شما دارم که آگاهی پیدا کردند به روانشون و ما تو این جلسه رو حوزه روانتون کار میکنیم و کمک میکنیم بتونید هم آگاهی پیدا کنید به علائمی که وجود داره و هم تو این جلسه تا جایی که وقت داریم برای درمان این علائم اقدامات لازم رو انجام بدیم.
خیلی ازتون ممنونم.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز، مخاطبان عزیز برنامه. خواهش میکنم ما را همراهی کنید با سوالاتی که در این حوزه براتون پیش میاد. میدونم که همتون تا حالا علائم روانشناختی مثل علائم روانتنی رو تجربه کردید، مثل سردرد، مثل دلدرد، مثل تپش قلب، علائمی که میتونه توی یک موقعیت استراب‌آور براتون ایجاد شده باشه. خوشحال میشیم که تجربیات خودتون رو با ما در میون بگذارید.
من دوران مدیگی و آزمهای دوران کودکی تو سن من هست و احساس میکنم که آزمهای جسمی مال همون دوران هست. خواستم نظر شما رو در این باره بدونم. ارادتمند شما رضوان فر هستم از بم.
بدون مراجعه کردن به درمانگر آیا راهی نیست که ما بتونیم اون حال آسیب‌های کودکی در ذهن ما رو از بین ببریم؟ ممنون میشم پاسخ بدید.
من نمیخوام بچه‌هام تجربه های بد داشته باشن، اما همه اتفاقات که در کنترل ما نیست. به نظر شما باید چیکار کرد؟ علی رادوین شهرزا.
بعضی افراد توی عشق شکست میخورند و هر بار این سیکل معیوب رو تکرار میکنند و مشخص هستش که درمان نشدن. برای درست شدن ذهنیت انتخاب اشتباهشون و این شکست های پشت هم به جسمشون آسیب میزنه. چطور باید اینو درمان کرد و جلوی آسیبشو گرفت؟ علیزاده هستم از تهران، خدا نگهدار.
تجربیات و اتفاقات گذشته چجوری توی روح و روان ما میشینه؟ منصور محمدی از کرمان، خدا نگهدار.
لطفاً راهکارهای کاربردی برای کم کردن آسیب‌های روان به جسممون بدید. با تشکر، محمد گشت مقدم، پایینان.
سوال من از کارشناس محترم برنامه اینه که طلاق والدین چه آسیب‌های جسمی و روانی به کودک وارد میکنه؟ تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم، موفق باشید.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز. خیلی ممنونم از هممیهنان عزیزی که ما رو همراهی کردن با سوالات خوبشون. خب هر کدوم از این سوالات میتونه یه اتاق درمان مجزایی رو داشته باشه و خب سوالات تو حوزه‌های مختلفی اون. من سعی میکنم با حالا جملاتی که بتونیم تا حدودی پاسخ این عزیزان رو بدیم. در مورد آسیب‌های کودکی بعد عرض کنیم که خب آسیب‌های کودکی تأثیر مهمی توی روان فرد میتونه بذاره، هم از اثر جسمیش به این صورت که تحت تأثیر این آسیب‌های کودکی خب سیستم مغزی اون فرد فعال میشه، مواد شیمیایی آزاد میشه، سیستم هورمونیشون هورمونای کورتیزول و هورمونایی رو آزاد میکنن که اینا میتونن سبب بروز علائم استرابی و افسردگی بشن در فرد. و خود اون آسیبای کودکی میتونن با استرسی که تو فرد ایجاد میکنن میتونن احتمال بروز علائم استرابی، افسردگی، انزوا و خشم رو در کودکان زیاد کنن. توصیه ما اینه که مهمترین نکته که من دوست دارم از این تریبون خدمت شما شنوندگان عزیز اعلام کنم بحث فرزند پروریه. والدین با آموزش درست میتونن کمک کنن این ترومایی که در کودکشون ایجاد شده، این استرسی که داره ایجاد میشه، به سمت ترمیم و التیام بره یا نه این به سمت تشدید و بدتر شدن بره. خیلی مهمه که این کارگاه های فرزندپروری، آموزش های فرزندپروری صورت بگیره. خیلی مهمه علائم هشدار رو ما به والدین آموزش بدیم. اگر شما در کودکتون حالتهای انزوا میبینی، حالتهای خشونت میبینی، اختلال عملکرد تحصیلی میبینی، تو روابط بین فردیش مشکل داره، تو بازی کردنش میبینین خیلی حالت طبیعی معمولی نداره و یه تفاوتی با بقیه بچه ها یا با سایر بچه های خودتون میبینین، خیلی مهمه که شما در اسرع وقت از همکارای من کمک بگیرید. من خیلی دوست دارم اهمیت ارتباط شما با روانشناس و روانپزشک جا بیفته تو این برنامه. ما باید فرهنگ مراجعه به روانپزشک و روانشناس رو جا بندازیم، باید با این استیگمای حالا مناسبی که در این حوزه هست برخورد کنیم و اهمیت سلامت روان رو توضیح بدیم به افراد. در مورد بقیه سوالات عزیزان، خب طبیعتاً خانواده یه محدودیتایی داره، پدر و مادر خب سختی‌های خاص خودشونو دارن به خاطر مشغله‌های مختلفی که دارن، ممکن تو زمینه تربیت فرزند، تو زمینه فعالیت‌های روانشناختی مربوط به کودک نتونن اونطور که باید فعالیت کنن، ولی با آموزش درست میتونن از اون وقت محدودی که دارن به صورت بهینه استفاده کنن. به نظر من یکی از مهمترین مسائل بحث آموزش فرزند پروریه که افراد بتونن تعامل خوبی با فرزندشون برقرار کنند بدون اینکه خیلی بخوان با حمایت بیش از حدشون از فرزندشون موجب این بشن که کودک نتونه قدرت حل مسئله پیدا کنه، کودک نتونه تاب‌آوری لازم برای مواجهه با مشکلات خودشو داشته باشه، یا از اون طرف با حالت مستبدانه هی بخوان امر و نهی کنن به کودک، همه رفتارهای کودک رو بهش دیکته کنن. خب اینا همه چالشایی رو ایجاد میکنه برای کودک، یا در حالتی که اصلا رها کنن اونو، هیچ نظارتی روش نداشته باشن و خب باعث میشه که کودک اون شکل‌گیری فرایندهای رشدی روانیش به خوبی صورت نگیره و خب ریسک بروز اختلالات رو بیشتر میکنه. مهمترین نکته تو این زمینه اینه که مراجعه به روانشناس و آموزش درست والدین یکی از مهمترین مسئله است. در مورد شکست‌های عشقی، خب شکست‌های عشقی یکی از مسائل شایع هست. خب این معمولاً فرد درگیر یک سوگ شدیدی میشه. خب خیلی مهمه که این افراد مراجعه کنن، بتونن سوگ خودشون رو حل کنن. اگر افراد اون باگ‌های روان خودشونو نشناسن، اگر افراد با اون ساختار ناسازگاری که ممکنه در روانشون نهادینه باشه آگاه نباشن، خب دائما همون چارچوبای قبلی رو تکرار میکنن. هدف ما در اتاق درمان این که فرد آگاهی پیدا کنه به اون نقاط ضعفی که ساختار روانش هست و با تصحیح اون نقاط ضعف بتونه به یک شرایط جدیدی برسه که توی روابطش بتونه روابط سازگار و مناسبی رو ایجاد کنه. شاید کلی‌ترین جوابی که به همه عزیزان بتونیم بدیم اینه که مهمترین نکتهش که آموزش هست در حوزه روان، و از اون مهمتر و اولین قدم مراجعه به روانشناس و روانپزشک که فرد برای سلامت روان خودش پایش‌های لازم و مهارت‌های زندگی رو آموزش ببینه. یکی از مهمترین مسائلی که امروز حتی توی بحث سلامت روان در سطح جهان بهش پرداخته میشه، بحث مهارت‌های زندگی است. مهارت‌هایی که کمک میکنه که فرزند شما یا حتی خود شما عزیزی که صدای منو میشنوین بتونید تعامل بهتری داشته باشید و توی جامعه خودتون مفیدتر باشین و احساس اعتماد به نفس بهتری پیدا کنید و موفق‌تر بشین. خیلی روی این مسئله من تاکید میکنم. دوست دارم امروز همه شنوندگان عزیز روی بحث مهارت‌های زندگی یک توجهی داشته باشن و به سمت یادگیری اون برن. ما خدا شکر مجموعه خیلی خوبی داریم در سطح کشور که میتونن روی حوزه مهارت‌های زندگی به شما هم به صورت مجازی هم به صورت حضوری صحبت کنن. حالا یکی از مهارت‌های زندگی که حالا ما امروز احتمالاً درباره‌اش صحبت هم خواهیم کرد، بحث حالا کنترل خشم خواهد بود که اونم یه مسئله خیلی مهم هست، بحث حالا حل مسئله هست، و حالا تو جلسات بعدی هم میتونیم این روند رو ادامه بدیم و اون مهارت‌های حل مسئله رو روش کار کنیم. از شما شنوندگان عزیز مجدداً سپاسگزاری می‌کنم.
دکتر ببخشید، در مورد کنترل خشم که شما فرمودین، اصلا یکی از علتهای مراجعه من به شما همینه. الان اتفاقی که برای من افتاده اینه که من با کوچکترین چیزی، با کوچکترین حرفی به شدت به هم می‌ریزم. عضلاتم منقبض میشه، یعنی واقعا یه خشم فروخورده‌ای دارم که به زور کنترلش میکنم. مثلا چند روز پیش توی محل کارم یه سوء تفاهمی پیش اومد که یکی از همکارام یه کاری رو انجام داده بود، متاسفانه زیر بار نرفت و اونو انداخت گردن من. مدیر بالا دستیم منو خواستن، رفتم اتاقشون، اصلا اجازه ندادن من حرف بزنم، شروع کردن مؤاخذه کردن و کلی تشر به من زدن که چرا این کارو کردین، چرا اینجوری. یعنی من واقعا اون لحظه به قدری عصبی بودم، انقدر خشم داشتم درونم، دلم میخواست بذارم از اتاق برم بیرون. هی به این فکر کردم که خب مدیر بالا دستیمه، نمیتونم، میخواستم داد بزنم بگم خب بابا به منم فرصت بدین من حرف بزنم، اصلا شما میدونین که مسبب این اتفاق من بودم یا نه. که دیگه متاسفانه همینطور پیش رفت، ایشون حرف زدن، در نهایت من یه سندی وجود داشت که میتونستم ارائه بدم بهشون که این اتفاقی که در واقع تهمتش داره به من زده میشه با توجه به اون گزارش شیفتی که داشتم اصلا تقصیر من نبوده. اینو دادم بهشون، خیلی هم جا خوردن از اینکه اینو دیدن، ولی خب دیگه انقدر روان منو به هم ریخته بودن و انقدر سر من داد زده بودن بدون هیچ دلیلی که احساس کردم من اصلا انگار که توی سرنوشتم و توی تقدیرم این قرار گرفته که هر جایی که هستم باید قربانی باشم، یعنی حتی جایی که هیچ دخالتی توش ندارم هم باز یه نفر پیدا میشه که منو دخیل ماجرا میکنه. و این دیگه اون نقطه اوجی بود که باعث شد به شما مراجعه کنم.
خیلی ممنونم از اینکه این مسئله رو اعتماد کردید، در اتاق درمان مطرح کردید. خیلی شرایط سختی هست که آدم درگیر بی‌عدالتی بشه. فکر میکنم همه شنوندگان ما هم یه همچین تجربیاتی رو حالا به شکلهای مختلفش داشتن که در یک شرایطی قرار گرفتن که دچار خشم میشن، حالا چه توی محل زندگیشون، چه تو محل کارشون، یا تو موقعیت‌های مختلفی که وجود داره. حالا من بذارین یکم از بالاتر بیایم به این مسئله نگاه کنیم. وقتی بحث خشم مطرح میشه، ما دوست داریم اول یه سری بررسی‌هایی بکنیم. یکی این که خب خود افسردگی و استراب از عواملی هستن که میتونن منجر به این بشن که ما دوچار خشم بشه. و حالا فرای این مورد شما که شما مورد بی‌عدالتی قرار گرفتیم و یک حالا میتونه خود خشم شما یک واکنش طبیعی باشه، ولی در کل این برای ما مهمه که وقتی فردی درگیر خشم میشه ما یه ارزیابی هایی بکنیم، خصوصا در فردی که درگیر بیماری های مزمن میشه. اینو از جهت اطلاع شنوندگان عزیز میگم، ها دوست ندارم به شما یک برچسب مثلا این که شما مثلا یک مشکلی دارید که این اتفاق میفته رو بزنم، ولی دوست دارم شما به حوزه روانتونم و جسمتون توجه کنید و همینطور شنوندگان عزیز ما. بیماری های مزمن به خاطر ماهیت درمانشون، به خاطر ماهیت خود بیماری مزمن که فرد باش درگیره، به خاطر نگرانی های مختلفی که از حالا فاجعه‌ای که ممکنه ناشی از اون بیماری پیش بیاد براش در ذهن خودش که حالا چه تأثیری رو عمل کردش میذاره، به خاطر خود درمانش، به خاطر خود فرایندهایی که ممکنه بیماری دستگاه‌های عصبی رو درگیر کنه، میتونن ریسک افسردگی و استراب رو زیاد کنن. به صورت طبیعی افرادی که درگیر بیماری مزمن هستن مثل لوپوس 2 تا 4 برابر بیشتر درگیر استراب و افسردگی میشن. خصوصا که شما یک تجربیات منفی هم در دوران کودکی داشتید که این میتونه شما رو مستعد افسردگی کنه. یکی از مهمترین مسائلی که بنده الان در موردش تو اتاق درمان دوست دارم فکر کنم این که آیا شما درگیر یک اختلال روانپزشکی مثل استراب و افسردگی شدید یا نه. خب این مسئله خیلی برای من مهمه که باید خب ما بررسی هاشو بکنیم و عوامل مختلف هم در نظر بگیریم، خود دارو، خود حتی عود بیماری. در خیلی از افرادی که درگیر بیماری مثل لوپوس میشن میتونه اولین تظاهر بیماری به صورت افسردگی باشه، بعدش بقیه علائم مثل